خاطر برگزاری دوره فرهنگ و تمدن، یکی از دوره هایی که واقعا در بحث های تمدن و گفتمانسازی بینش تمدنی جاش خالی بود و زحمت کشیدم در گروه تمدن و فرهنگ دانشگاه و این گروه و این دوره رو برگزار کردم. ما هم به نوبه خودمون در کنار اساتید بزرگی که در این دوره حضور دارن شاگردی میکنیم و سعی میکنیم که یک بحثی رو حداقل به عنوان آغاز یک بحث، نه اینکه عرضم به حضورتون منجر به یک مباحث عمیق بشه، ولی از این جهت که یک فتح بابی بشه در بحث مورد نظر ما، در خدمتون باشیم و امیدواریم که انشالله برای هممون قابل استفاده باشه. خب موضوعی که ما در خدمتون هستیم شاید در بد به امر یک موضوع بسیار سطحی و حتی یک عبارت، حالا شاید بتونیم تعبیر کنیم، ژورنالیستی به نظر برسه. از این جهت که تمام مسئولین فرهنگی ما و چه در حوزه سیاست گذاری چه در حوزه اجرا از کلمه عدالت فرهنگی به کرات استفاده میکنن و یک عبارتیه که عرضم به حضورتون زیاد ما شنیدیم در مجامع خبری، اما از حیث علمی و آکادمیک خیلی بهش پرداخته نشده. خب عدالت تقریبا میشه گفت از سال 90 که مقام معظم رهبری اون نشست راهبردی رو با عدالت پژوهان و با اندیشمندان برگزار کردند و مشخصاً گفتمان عدالت رو آغاز کردن، تقریبا در جامعه شروع شد، در فضاهای علمی شروع شد و هسته های متفاوت عدالت پژوهی شکل گرفت. خلطی که از همون موقع اتفاق افتاد بحث عدالت پژوهی و عدالت طلبی با هم بود. خب اینها دوتا مقوله کاملا جداست، یعنی نه این که به هم رفت نداشته باشه، اما باید خیلی مراقب باشیم که این دوتا بحث با هم دیگه خلط نشه. عدالت طلبی یک گفتمانیه که به هر حال انقلاب اسلامی ایران با همون گفتمان آغاز به کار کرد و اساساً برای مقابله با ظلم که متضاد به عدالت هست پا به میدان گذاشت و همیشه وجود داشته و باید هم وجود داشته باشه. اما عدالت پژوهی یک مقوله جداییه و یک مقوله به شدت تخصصیه و میشه گفت که تقریبا 7-8 سالیه که در ایران معاصر ما داره اتفاق میفته. ما در مجامع غربی و مکاتب غربی زودتر از ما به مقوله عدالت پژوهی ورود کردن و نظریه های متفاوتی ارائه کردن، اما در میان اندیشمندان مسلمان ما کمتر به معنای دقیق عدالت پژوه داریم. البته عدالت از اون مطالبیه که در همه حوزه های علمی به خاطر میان رشته‌ای بودنش مورد بحث قرار میگیره و در فلسفه، در حقوق، در علوم سیاسی، در فقه، در علوم اجتماعی، در تمام این رشته ها ما از عدالت یاد میکنیم. اما به معنای تمحض در عدالت و نظریه های عدالت ما شاید مثلا فردی مثل شهید صدر رو بتونیم نام ببریم که یه مقداری ورود کردن در بحث عدالت پژوهی. شهید مطهری یک مقداری، علامه طباطبایی در حد ضرورت عدالت، اونجاهایی که از بحث استخدام و مانند اینها صحبت میکنن، ولی به معنای دقیق عدالت پژوه که مثلا در مجامع غربی مثل جان رالز داریم و مانند اینها کمتر موارد این حوزه شده. حالا همین نقصان به مراتب و با اولویت و شدت بیشتر در بحث عدالت فرهنگی وجود داره. در عدالت اقتصادی خب خیلی بحث‌های نظری خوبی شده و اقتصاددان‌ها که با لبه عدالت مباحث اقتصادی رو دنبال می‌کنن کارهای خوبی تولید کردن. در عدالت سیاسی هم همینطور، به واسطه به هر حال حکومت اسلامی که شکل گرفته، مباحث علوم عدالت سیاسی هم خوب شکل گرفته. حتی عدالت‌های مضاف دیگر مانند عدالت قضایی، عدالت کیفری منظور ماست، عدالتی که در حوزه قضاوت و پاداش و مجازات شکل میگیره، باز اونم به نسبت خوب کار شده. اما حوزه فرهنگ از این جهت که تقریبا در همیشه یک مظلومیتی داره، در عدالت فرهنگی هم یک مظلومیتی داره. خب در حوزه اقتصاد یک خیری وجود داره، یک منابعی وجود داره که ما ازش یاد میکنیم به ثروت. عدالت میاد در مورد این توزیع ثروت در اقتصاد صحبت میکنه، یعنی اون اساساً اون موضوع و اون ابژه عدالت در مباحث اقتصادی ثروت. در علوم سیاسی و در عرصه سیاست میشه قدرت، یعنی ما به دنبال بحث بست عدالت در کلان نظام سیاسی به دنبال بست قدرتیم، بستانه قدرت هستیم، که حالا به عنوان مثال انتخابات میتونه یکی از تبلورهای عینیش بشه که اونجا قدرت عادلانه و توزیع میشه. اما سوال اینه که ما در حوزه فرهنگ این رو چگونه دنبال کنیم؟ یعنی اگر فرهنگ به مثابه یکی از ساحت‌های جمعی بشری در کنار اقتصاد و سیاست و اینها دیده بشه، عدالت فرهنگی چه مفهومی پیدا میکنه؟ ما اول از همه باید خاطرمون باشه که عدالت فرهنگی رو با فرهنگ عادلانه خلط نکنیم. فرهنگ عادلانه به مفهوم اینه که من و شما این فرهنگ رو بپذیریم که به دنبال عدالت باشیم، یا عدالت طلب باشیم، یا عدالت خواه باشیم. این میشه فرهنگ عادلانه، فرهنگ عدالت. ولی عدالت فرهنگی فرهنگ رو به مثابه یک ساحت در نظر میگیره، یک سری منابع، خیرات و مواهب اجتماعی در این حوزه تصور میشه. حالا کارویژه عدالت این میشه که چگونه بیاد اینها رو توزیع کنه، بسط کنه، و طوری که شاخصهای عدالت رعایت بشه. خب این یک مقدمه ای از بحث. مقدمه دوم توی عدالت، قبل از اینکه مقدمه دوم رو آغاز کنم، توی مقدمه اول حالا این مباحث که در حوزه فرهنگ قرار دنبال بشه تقریبا ما ورودی نداشتیم. یعنی عرضم به حضورتون یک تکست و متن فارسی حتی انگلیسی هم به اون معنا وجود نداره. غربی ها هم در حوزه کالچرال جاستیس یا عدالت فرهنگی تقریبا از زاویه عدالت میان فرهنگی ورود کردن. یعنی اگر عمده مباحث اونها رو دنبال کنیم میبینیم جایی که اومدن، چون اونها درگیر پلورالیسم و تکثرگرایی فرهنگی هستن، دغدغه‌شون این بوده که در حوزه‌ای که تضاهمات فرهنگی وجود داره ما باید چگونه رفتار کنیم. مثلا مقالاتی دارن فرض فرمایید که در بیمارستان ها ما باید پرستار دو زبانه داشته باشه برای اینکه بتونید خدمات بهتری به بیمار ارائه بدین، چون الان جوامع تکثری هستن، به خصوص در غرب و کشورهای مانند آمریکا. یعنی ورودی هایی که وارد بیمارستان میشن ممکنه اصلا چند زبانهای مختلف باشن. بعد اینا میان یه مقاله کار میکنن و عنوان چنین مقالاتی رو اینها عرضم به حضورتون که کالچرال جاستیس میذارن. خب این بخش کوچکی از مباحث عدالت فرهنگی. عرض بنده این بود که بالاخره ما در این مباحث از نظر نظری و تئوریک به شدت در ضعف قرار داریم و طبیعتاً وقتی منجر به حوزه عمل هم میشه ما به مشکلاتی برمی‌خوریم. به عنوان مثال فرض بفرمایید که سینما به عنوان یکی از کالاهای فرهنگی چگونه در جامعه توزیع شود؟ ممکنه بعضی بگن به ازای هر 10,000 نفر ما یک سینما احداث کنیم تا عدالت فرهنگی جریان پیدا کنه. بعد میگیم خب شاخص و معیار چیه؟ میگه برابری. خب مستحضرید در عدالت برابری عینی به معنای عینیت سهام، عینیت حقوق در اسلام خیلی پذیرفته شده نیست. آنچه که برای ما پذیرفته شده تره برابری کیفیه. به عنوان مثال در مباحث حقوق خانم ها، حقوق بانوان، حقوق آقایان، اینجا بحث میشه تو حقوق خانواده که مثلا اگر مرد 3 تا حق داره در خانواده، زن هم 3 تا داره، اما لزومن این 3 تا شبیه هم نیست. شهید مفهری تو این بحث در بحث حق زن خیلی بحث کرده، چون معیار عینیت به معنای برابری عینی یک معیار کاملی نمیتونه برای ما باشه، به خاطر اینکه استحقاق ظرفیت‌ها، شایستگی‌ها و مانند اینها رو لحاظ نمی‌کنه. تو مثال سینما که عرض کردم به عنوان یک کالای فرهنگی، خیلی مهمه که ما بدونیم بر اساس چه معیاریه. ممکنه بگن ما هر 10,000 نفر، 20,000 نفر یک سینما احداث می‌کنیم. بعد سوال می‌کنیم که خب آقا در مثلا شهری مانند تهران که از نظر علاقه به سینما رفتن، از نظر قدرت تحلیل فیلم، از نظر فعالیت مخاطب، چون ما دو نوع مخاطب تو رسانه داریم، مخاطب فعال، مخاطب منفعل. میگیم مثلا، مثال عرض میکنم، در منطقه 20 تهران، منطقه 10 تهران، تعداد تحصیل کرده های ما زیادترن، علاقه مند به سینما هستن و اتفاقا قدرت تحلیل فیلم و عرضم به حضورتون عدم انفعال در مقابل پیام های رسانه‌ایشون بیشتره و لذا یه مقدار نگرانی ما کمتره که دسترسی به سینماشون بیشتر باشه. اما مثلا در یک شهر مرزی یا یک منطقه محروم چه لزومی داره که هر 10,000 نفر دسترسی به سینما داشته باشن؟ بکنیدش اتفاقا هر 40,000 نفر، برای اینکه کمتر میتونن اینها از سینما بهره‌وری داشته باشن. میخوام بگم که میشود خدشه کرد در معیارها، در عدالت فرهنگی. حالا در توزیع دیگر کالاهای فرهنگی هم همینطور، تئاتر، موسیقی، عرضم به حضورتون، حتی خود تلویزیون رو اگر شما ملاحظه کنید، الان یک سریالی که مثلا ساعت 8:30 شبکه 3 پخش میشه، ما در قم به عنوان مثلا یک دانشجوی دکتری اون سریال رو میبینیم، فردی در روستاهای بوشهر هم که سواد نداره اون سریال رو داره میبینه. چرا؟ چون شبکه 3 شبکه سراسریه، 8:30 هم ساعت خانواده در تمام ایران. خب اگر بری به مسئولین رسانه ملی بگید، دقیقا معیارشون برابریه، معیارشون حق دسترسی برابره و اتفاقا دفاع میکنن از چنین سیاست گذاری های فرهنگی. میگن هست توی شعارهای انتخاباتیشون هست که میگن ما تونستیم مثلا شبکه 3 رو فول اچ دی به تمام نقاط ایران برسونیم. خب اینا البته بحثاش خیلی عمیق و دقیق و ظریفه، از باب مثال که میخوایم بگیم در عدالت فرهنگی ما از چی صحبت میکنیم. میشه خدشه کرد که آقا شما با چه تضمینی، با چه مخاطب شناسی، با چه استحقاق و شایستگی در مخاطب شما پیام رسانه‌ای رو چنین برابرانه و دسترسی مطلق توزیع می‌کنید. اینها سوال‌هایی که از جنس کالاهای فرهنگی در بحث فرهنگ می‌پرسید. و لذا بحث پیچیده‌ایه و الان ما واقعاً مشکل داریم در عرصه فرهنگ به خاطر فقدان مبانی نظری عدالت فرهنگی و فقدان شاخص‌ها و معیارها. من یکی از دوستان انقلابی که حالا اسم نمیارم، همتون میشناسید، دیدم در پیج اینستاگرامش در جشن 40 سالگی انقلاب داشت، عرضم به حضورتون، افتخار میکرد به عنوان یک شاخص، به عنوان یک دستاورد در عدالت آموزشی و اون این بود که ما تونستیم 50% دانشگاه‌ها رو از بانوان پر کنیم، 50% از برادران. من فارغ از بحث هایی که وجود داره، آیا باید دانشگاه ها کاملا به تعداد تقسیم بشن، آیا رشته ها باید، من با ایشون گفتگو کردم، گفتم این شاید به ذاته دستاورد موفقیت آمیزی نباشه، به ذاته ممکنه که شاید اصلا لازم باشه شما 70% بانوان رو به دانشگاه بفرستید، 30% آقایان. بعد مسائلی مانند عرضم به حضورتون تشکیل خانواده، سربازی، نفقه، تربیت فرزند، اینا همه گره میخوره با وضعیت دانشگاه. منظور من این بود که به همین راحتی با شاخصهای برابری و عینی نمیتوان دفاع کرد از سیاست گذاری ها ذیل عدالت فرهنگی. اینها مثال هایی بود برای ورود به بحث. مقدمه بعدی ما شروع میشه از بحث تمدن. چرا ما در ذیل مباحث کلان تمدن میتونیم از عدالت فرهنگی حرف بزنیم؟ یه سگانه ای رو من ترسیم میکنم ابتدای بحث، و اون سگانه عدالت فرهنگ و تمدنه. در علوم اجتماعی اینها واژه هایی هم که به شدت سخت تعریف میشن. همین الان اندیشمندان تمدن، اندیشمندان فرهنگ تعریف های زیادی در مورد این کلمات ارائه دادن و هیچ کدوم از اندیشمندان این حوزه ها بر تعریف واحدی وفاق نمی کنن. عدالت هم همین مشکلاتو داره، یعنی از اون مفاهیم سهل و ممتنع، از این جهت سهله که ما یک ارتکاز ذهنی هممون از این بحث داریم و هر کدوم از ما بدون مطالعه میتونیم برای هر کدوم از اینا چند دقیقه صحبت کنیم. از این جهت سهل این مفاهیم، از جهتی ممتنعه که وقتی وارد ظرافت‌هاش میشیم به مشکلات اساسی برمیخوریم. چرا ما میتونیم از عدالت فرهنگی ذیل مباحث تمدن گفتگو کنیم؟ وقتی ما این سگانه رو ترسیم میکنیم میبینیم نقاط مشترک مفهومی مصداقی بسیاری میان عدالت، تمدن و فرهنگ وجود داره. هر کدوم از اینها حوزه تخصصی خاص خودش و متخصص امر خودش رو میطلبه که بخواد ورود عمیق داشته باشه. اما ما از اون جهت که میخواییم برای بحث خودمون در عدالت فرهنگی خوشه چیدی کنیم، میتونیم تمدن، عدالت و فرهنگ رو یک مخرج مشترک، یک فصل مشترک، یک جنس مشترک ازش بگیریم. به خاطر اینکه میخواییم برسیم به این که این بحث چقدر ضرورت داره ذیل تمدن، ما این کار رو انجام بدیم. ببینید تمدن رو تعاریف متفاوتی ازش کردن که ما اصلا قصد ورود به اون تعاریف نداریم. اما اون چیزی که به درد ما میخوره به عنوان تعریف تمدن به یک پیچیده ترین بزرگترین سیستمی که مناسبات اجتماعی انسانها رو داره سر و سامون میده و خیلی فراتر از مفاهیم ماست، میبینیم عنصری در تمدن وجود داره تحت عنوان عنصر نظم. اینقدر این عنصر نظم در مباحث تمدن عمیق و استواره و رکن اساسیه که حتی میتوان تمدن رو به مثابه نظم تعریف کرد. هرچند تعریف جامع و مانعی نیست، اما قطعاً تعریف به یکی از ارکان و رؤوس تمدنه که هیچ تمدنی بدون نظم استوار نیست. پس نظم رو ما به عنوان یک کلید واژه‌ای برای حل این سگانه، برای ایجاد پیوند در سگانه تمدن، فرهنگ و عدالت فعلا مبنا قرار میدیم. خب نگاه های مختلفی به نظم وجود داره. برخی ها مانند هابز، بنتام و مانند اینها که از یک رویکرد ماتریالیستی به جامعه نگاه میکنن، نظم رو دقیقا تقلیل میدن به اون کنش ها و رفتارهای منظم انسان. شاید اون چیزی که ما هم مثلا بخوایم در عباراتی مانند این که مثلا کتابم رو از کتابخونه برمیدارم جای خودش بذارم و مانند اینها بخوایم تقلیل بدیم نظم رو بدیم. و افرادی مثلا مانند عرضم به حضورتون دورکیم که یک کارکردگرای در مکاتب نظری، نظم رو میبره به یک ساحت مشترک از مناسبات انسانی که یک تعهد مشترک رو هم به همراه میاره، یعنی یک مقدار فضای جامعه براش اولویت پیدا میکنه. ما با تمام این حرفای مقدار جلوتر کار داریم. این نگاه های متفاوت به نظمه. ببینید در همون نگاه ماتریالیستی هابز و مانند اونها، نظم میاد برای حل نزاع بین انسان ها و راه حل این نزاع رو در قراردادهای اجتماعی میدونن. کاملا مادی نگاه میکنن، قرارداد باید وضع بشه در جامعه تا جامعه به این نظمی برسه. چرا؟ چون اساس تمدن ها نظمه و باید نظم حفظ بشه. اما در رویکردهایی مانند رویکرد دورکیم و مانند اینها، اون تعهدات تبلور بیرونی پیدا میکنه در ارزشهای اخلاقی و اونطوری خودش رو به در لباس نظم میاره، اون رکن رکین تمدن رو حفاظت میکنه. خب در نگاه های اسلامی هم دوباره نقد یک دریایی برای خودش و مباحث زیادی رو در خودش جای داده. ما نمیخوایم اینجا به تعاریف نقد یا اینها بپردازیم، فقط میخوایم بگیم که در تمام مکاتب تمدنی، حالا شاید این تعابیر دقیق نباشه از بنده، در تمام مکاتب نظری که جوامع رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن، نزد همیشه یکی از عناصر تمدن بوده، حالا با هر تعریف و عرضم به حضورتون تعبیر و تفسیری از نزد. و لذا در جامعه اسلامی و در جهان اسلام هم ما میتونیم از یک نظم تمدنی ضروری یاد کنیم، یعنی تمدنی که مبتنی بر یک نظم نوین و بر یک نظم همگیر در جوامع و جهان اسلام باشه. خب دیگه اینجا این نظم فقط نظم فردی یا نظم اخلاقی نیست، بلکه یک نظم معنوی و نظم ایمانی رو هم شامل میشه. من این قسمت از بحث رو خیلی استفاده کردم از کتاب تنوع و تمدن آقای دکتر بابایی، که یک کتاب خوبیه در مباحث تمدن تجربی. بنده به نوبه خودم خوندن این کتاب رو توصیه میکنم، اونهایی که علاقه من باشن به مباحث تمدن تجربی، این عبارات و اون نگاه بحث نظم رو که اینجا دارم عرض میکنم، بخش عمدهش از اون کتاب دستاوردی بوده که کتاب تنوع و تمدن اثر آقای دکتر حبیب الله بابایی از نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ، که فکر کنم یک جلسه هم دیروز خدمت ایشون بودیم در این دوره. در نگاه اسلامی که یک نگاه تمدنی هم باشه، این نظم رو ما میبریم به یک سمت نظمی که نه فقط تولید انسان باشه و انسان زیر یک قرارداد اجتماعی اون نظم رو تبیین کنه، بلکه انسانی این نظم رو عینیت میبخشه که خودش بخش عمده ای از عناصر وجودی و تأملات، تفکرات و ایده هاش رو از یک ذاتی که در وجود او نهادینه شده میگیره و این ذات مشترک به سمت نظم مشترک جامعه تمدنی اسلامی رو هدایت میکنه که همشون به یک منشأ الهی بازگشت دارن. و این عبارات رو عمدن استفاده میکنم، تو عدالت فرهنگی هم ما مجددا به اینها میپردازیم. یعنی اون نظم ایمانی و نظم معنوی فراتر از بقیه نظم ها و تعابیر نظم مانند نظم اجتماعی و نظم قراردادی و نظم اخلاقی قرار میگیره. ما در تمدن اسلامی چنین تعبیری از تمدن به مثابه نظم رو مورد نیازمون هست. یعنی یک نظمی میان نظام تکوین و نظام تشریع صورت میگیره. اگر خلقت عالم بر مبنای نظم و اولین چیزی که به ما یاد دادن در اسلام برهان نظمه، طبیعتاً تمام مناسبات اجتماع که تبلوری از کنش‌های انسان الهیه باید بوی اون سرمنشأ رو بده تا اون نظم معنوی و ایمانی شکل بگیره. لذا هر جا این روند، یعنی این نقطه اتصال بین نظام تکوین و نظام تشریع و نظام اجتماعی ما منقطع بشه و این سیر دچار انحراف بشه، ما داریم از اون نظم تمدنی مطلوب اسلامی فاصله میگیریم. خب این در سگانه تمدن، فرهنگ و عدالت یه تبیین کوچکی بود که ما چگونه میتونیم نظم رو برداشت کنیم از تمدن. حالا وارد عدالت میشه. در باب عدالت که تعاریف متعدد و متکثره و در همونطور که عرض کردم در علوم مختلف از عدالت یاد میشه، گاهی از عدالت میان یک در یک انسان بحث میشه که ما وارد عدالت فردی میشیم. عدالت فردی از چی صحبت میکنه؟ از اون چیزی که ما در فقه صحبت میکنیم ازش، آیا میشود پشت سر فلان امام جماعت نماز خوند یا نه؟ آیا فلان فرد عادل است برای شهادت دادن یا نه؟ اینها اون قسمت عدالت فردی یا individual justice که ازش بحث میشه. هر انسانی باید یک عدالتی در خودش داشته باشه. خب در اخلاق و فقه بیشتر ما این مبحث از عدالت رو میبینیم. گاهی اوقات این عدالت عرضم به حضورتون وارد اجتماع میشه. یعنی ما از عدالت اجتماعی یا سوشال جاستیس یاد میکنیم. عدالت اجتماعی دیگه به فرد نگاه نمیکنه، به دنبال جامعه ایه که در اون عدالت بحث پیدا کنه. برای همین حتی برخی از نظریه پردازان غربی عدالت معتقدن ما میتوانیم جامعه ای عادلانه داشته باشیم، ولو اینکه افرادی از افراد اون جامعه به فرد و فردی عادل نباشن. حتی ما تو اسلام به این انقول داریم. ولی در، یعنی میخوام بگم که عدالت اجتماعی اینقدر مبحث فراگیرتری از عدالت فردیه. عدالت اجتماعی دیگه در حوزه‌های مانند، عرضم به حضورتون، اندیشه سیاسی، علوم سیاسی، فلسفه حقوق و رشته‌های مانند اینها دیگه وارد بحث میشه. خود عدالت اجتماعی دیگه مباحث زیرشاخه زیادی داره که عدالت فرهنگی هم زیل اون بحث میشه. خب ما دو نوع تعریف از عدالت در عدالت پژوهی داریم. یک تعریف تعاریف سوریه، یک سری تعاریف تعاریف محتواییه. تعاریف سوری تعاریفی هست یک درجه از تعریف لغوی بالاتر هست، اما عملا ما رو به سمت بحث عدالت هل نمیدن. یعنی راه حلی برای بحث و نهادینه کردن عدالت به ما نمیدن. مثال عرض میکنم، اعطاء کل ذی حق حقه. این یه تعریفی از عدالته که عرضم به حضورتون از یک روایتی از امام موسی کاظم علیه السلام رو میتونیم اینو استخراج کنیم که حق هر ذی حقی را دادن عدالت است. ما وقتی به مکاتب ماتریالیستی هم حتی رجوع میکنیم، چه برسه مکاتب الهی در نظریه پردازان غربی، اونها هم با این تعریف موافقن. چرا؟ چون این تعریف سوریه. یعنی شما هر جای جهان مراجعه کنی، چه به عرف چه به اندیشمندان، میگن به نظر ما هم عدالت یعنی حق هر ذی حقی را دادن. این تعریف غلط نیست، این تعریف سوریه، از این جهت که گرفتاری های ما رو حل نمی کنه. یا وضع و شیفی موضعه، این هم یک تعریفه، هر چیزی را در جای خودش قرار دادن، این هم یک جنس تعریف سوریه. اختلاف از اونجای شروع میشه که به ما میگن آقا این که میگید اعطاء حق، معطی کیه؟ حق چیه؟ ذی حق چیست؟ مسیر اعطا چگونه؟ اینها محل اختلافه. وقتی به این پرسش ها پاسخ بدیم دیگه ما عملا وارد تعاریف محتوایی میشیم. تعاریف محتوایی تعاریفیه که راه حل درون خودش نهادینه شده. یعنی میاد میگه آقا وقتی من میگم حق هر ذی حقی را بدید، حق اینه، ذی حق اینه. ما به این تعاریف احتیاج داریم. برای یافتن چنین تعاریفی باید خب یک فور عمیقی داشته باشیم در مکاتب که از حوصله بحث ما خارجه. در میان همه تعاریف عدالت من میخوام این نتیجه رو بگیرم که باز هم مثل تبیینی که ما از نظم از تمدن داشتیم، میتونیم عدالت به مثابه نظم رو هم استفاده کنیم. یعنی یک نقطه مشترک ایجاد کنیم بین عدالت و تمدن. مثلا افلاطون وقتی میاد عدالت رو تعریف کنه، از کلمه موزون بودن استفاده میکنه. میگه به نظر من جامعه عادلانه است که جامعه موزون باشه. جامعه موزون یعنی چی؟ یعنی جامعه که بر اساس نظم باشه. یا خود هابز که یک نگاه مادیگرا داره، میاد میگه که جامعه ای جامعه عادلانه که قانون حکم فرما باشه. یعنی راه حلش قانونه. هابز میاد یه وضع طبیعی تفسیر توضیح میده، میگه انسان ها در وضع طبیعی به خاطر منافع خودشون همیشه با یکدیگر تنازع دارن و انسان همیشه در حال جنگیدن برای گرفتن یک منفعتیه. در این وضعیت ما باید به دنبال جریان دادن عدالت باشیم و اون راهی ندارد جز قانون. یعنی باز هم عنصر نظم در این تفسیر، در این تعبیر کاملا مشخصه. یا آگوستین که اشاره میکنه، میگه عدالت یعنی مطابقت با نظم و هر جوری هم بخوایم اون اعطای حق و وضع شی در موضع خودش رو تفسیر کنیم، باز ما هم به همون نظم میرسیم. اصلا هر چیزی را در جای خودش قرار دادن دقیقا همون معنای نظم رو میده. در لسان العرب در اغرب الموارد در همه این کتاب‌های لغت هم شما عدل و عدالت رو جستجو کنید قطعاً به کلمه نظم برخورد می‌کنید. خب شهید مطهری هم وقتی میاد چهار تا معنا از عدالت میده، یکی از معانیش موزون بودن و تناسبه. موزون بودن تقریبا نقطه کلیدی تعریف شهید مطهری از عدالت. البته میگم مباحث گسترده است، من فقط میخوام استفاده خودم رو از مقوله نظم بکنم. پس عدالت اساسا برای چی اومده؟ برای وقتی اومده که یک سری مواهب و منافع و خیراتی در جامعه وجود داره، آحاد و افراد برای به دست آوردن اون مواهب و خیرات با همدیگه منازعه میکنن، برای حل این نزاع عدالت آب میدان میذاره. و وقتی این نزاع حل میشه، باز ما با یک جامعه منظم روبرو خواهیم شد. پس ببینید تا اینجا با تبیینی که ما از تمدن داشتیم، با تبیینی که ما از عدالت داشتیم، همچنان سوار بر کشتی نظم داریم حرکت میکنیم تا برسیم به مقوله فرهنگ. حالا در فرهنگ هم باز ما از اون عباراتی روبرو میشیم که سهل و ممتنع، تعاریف به شدت فراوانه. آقای کروبر و همکارش در کتاب مفاهیم فرهنگ در سال فکر کنم 1956 اون حدودا، یعنی 70 سال پیش، 300 تا تعریف اون کتاب میارن. تا الان که ببینید دیگه چه سیر تعاریفی در فرهنگ وجود داره، اینقدر تعریف فرهنگ رو برای ما دشوار کرده. و اون تعریف مشهور آقای تیلور که حدود مثلا 120 سال پیش ارائه داده و فرهنگ رو به یک مجموعه تعریف کرده، مجموعه از عادات، اخلاق، رفتار، ایده ها و تکنولوژی ها، نمادها، یعنی یه چیز تقریبا همه چیزی از فرهنگ تعریف کرده و اون همیشه مبنای صحبت از فرهنگ بوده. یعنی میخوام بگم که ما هم همون مشکلاتی که در تعریف تمدن و تعریف عدالت داریم، در تعریف فرهنگ هم میتونیم ببینیم. خب 6 دسته تقریبا تعاریف فرهنگ رو دسته‌بندی میکنن. مثلا تعاریف توصیفی و مجموعه‌ای، مثل همین تعریفی که تیلور عرض کردیم، ادوارد تیلور از فرهنگ میکنه، یعنی مجموعه ای از یک سری چیزها. به اینها میگن دیسکریپتیو دیفینیشن، تعاریف توصیفی، تعاریف مجموعه ای. برخی تعاریف، تعاریف تاریخیه، هیستوریکاله، یعنی میاد فرهنگ رو به مثابه میراث تعریف میکنه. میگه فرهنگ چیست؟ فرهنگ آن چیزیست که از نسل‌های گذشته تجنیش شده، الان در اختیار ما قرار گرفته و ما داریم در اون عرصه کنش میکنیم. اینا تعریف های تاریخیه. تعریف های هنجاری یا نرمتیف، تعریف هایی که شامل باید و نبایده. میگه از فرهنگ باید این گونه باشد، فرهنگ باید یک قاعده باشد، یک رول باشد، یک روش باشد تا مردم بتونن نیازهاشون رو برطرف کنن. اینها مانند آی بنت، اینها میان فرهنگ رو به مثابه هنجار تعریف میکنن. تعاریف سایکولوژیکال یا روانشناختی داریم که میاد فرهنگ رو به دستگاه حل مسئله تعبیر میکنه. میگه فرهنگ یک دستگاه حل مسئله روانشناختی است که مردم رو از جهت اون بعد نرم مدیریت میکنه، کنترل میکنه. و تعاریف ساختاری که میاد فرهنگ رو یک دستگاه تعبیر میکنه و عرضم به حضورتون که یک سازه، یک استراکچر تعریف میکنه که کلن جامعه رو میتونه کنترل و هدایت کنه. و تعاریف تکوینی یا ژنتیک که فرهنگ رو یک محصول، یک فراورده انسانی تفسیر میکنه. در تمام این 6 دست تعریف ما میبینیم مقوله هدایت، رفع نیاز، توازن، تناسب، من حالا اینا رو باز نشدم، در تمام این تعاریف باز مقوله نظم به جد دیده میشه. حتی مثلا کارکردگراهایی مثل آقای پارسون که توی نظام‌های اجتماعی خیلی کار کرده، اون اگر که مطالعه داشته باشید و بدونید اون مبحث چارگانه آجیل که پارسونز میاد تعبیر میکنه برای اهداف و وظایف نظام‌های اجتماعی، میاد وقتی به نظام فرهنگی میرسه اولا از کلمه سیستم استفاده میکنه، میگه کالچورال سیستم. سیستم کاملا معنای نظم داره، یعنی مجموعه منظم با یک کارکرد ویژه. و کاری که بر عهده این نظام فرهنگی میذاره پارسونز نظم اجتماعیه. یعنی میگه در جامعه نظام فرهنگی اساساً کارش کنترل اجتماعیه، کاهش هنجاره، کاهش تنازعه، کاهش بی‌نظمیه. باز وقتی ما نگاه میکنیم در فرهنگ هم میبینیم عنصر نظم چقدر برجسته است. پس ببینید، ما یک سگانه ای رو دنبال کردیم: تمدن، عدالت و فرهنگ. در هر سه اینها ما عنصری داریم به نام عنصر نظم. اینقدر این عنصر برجسته است که ما اساساً می توانیم هر کدوم از اینها رو به مثابه نظم تعریف کنیم. تمدن به مثابه نظم، عدالت به مثابه نظم، فرهنگ به مثابه نظم. من سعی کردم فکت های خیلی جزئی هم از افرادی که این تعابیر رو کردن ارائه بدم. خب وقتی ما این سگانه رو بتونیم اثبات کنیم با بنمایه نظم، قطعاً به این میرسیم که عدالت در حوزه فرهنگ میتواند مقصود ما از یک تمدن منظم رو یا کامل کند یا به ارمغان بیارد و قطعاً نقش مهمی ایفا کند. لذا عدالت فرهنگی ذیل مبحث تمدن از ضروریات میشه. همین موارد رو شاید بتونیم برای ده ها مورد و عنصر و رکن دیگر تمدن هم پیش ببریم. در ما نحن و فی در و در بحث ما عدالت فرهنگی میخواییم بگیم به این گونه ظهور و بروز پیدا میکنه. پس از ذکر این سگانه، حالا باید یه مقداری وارد بحث عدالت فرهنگی بشیم. در بخش دوم عرایزم که یه مقداری از اون سگانه فاصله میگیره و ممحض بشیم در بحث عدالت فرهنگی، ما با چالش های بسیار زیادی مواجهیم. جانم خواهش کنم، در خدمتم. بله 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 درست بفرمایید. ما الان با این دقت منطقی و فلسفی که حضرت عالی میفرمایید نمیخوایم بحث رو پیش ببریم. ما فقط به دنبال یک نقطه، دوستان مجازی اگر نشدیدن اولا سلام عرض میکنم، دوما یکی از حضار سوال کردن که ما از این سگانه‌ای که شما تبیین کردید کاری به عدالت فرهنگی نداشتیم. ما به سه حوزه متفاوت عدالت، فرهنگ و ارزان بزرگ تمدن بحث کردیم و نهایتا یک عنصر مشترک نظم گرفتیم. بله، ما هدفمون هم همین بود. ما میخواستیم عرض کنیم که اگر هر سه اینها رو به مثابه نظم تبیین کنیم، به ما اجازه ورود به بحث عدالت فرهنگی رو میتونه صادر کنه. اما این که عدالت فرهنگی مقوم تمدن هست، بله درست میفرمایید، ما به این بحث ورودی نکردیم. ما فقط میخوایم یک اصطلاحاً ایجاد مزاجی کنیم در مخاطب که بحث عدالت فرهنگی چقدر مرتبط با بحث تمدن و اون بنمایه نظم میتونه بنمایه بحث ما باشه. خب حالا عدالت فرهنگی دوباره خودش وارد یک مقوله‌ای میشه که همونطور مقدمه عرض کردم مباحثش واقعا کار نشده. یعنی الان که من در محضر شما هستم کتابی تحت عنوان عدالت فرهنگی سراغ ندارم. مقالات بسیار کوچکی کار شده که همه رفتن سمت، یعنی هیچ خلطی توی اینها صورت گرفته و اونها رفتن سمت، عرضم به حضورتون، فرهنگ عادلانه، فرهنگ عدالت، که با اون چیزی که ما داریم ازش صحبت میکنیم کمی متفاوته. ما عدالت فرهنگی رو داریم چی میگیم؟ داریم یک وصفی برای جامعه میدونیم که در اون جامعه منابع و مواهب، ببینید اصلا موضوع عدالت همینه، خیرات اجتماعی رو چیکارش کنیم. یه سری خیر وجود داره، گود، یه سری خیر وجود داره که میتونیم ازش تعبیر کنیم به منابع، میتونیم ازش تعبیر کنیم به مواهب اجتماعی. سر اینا دعواست در جوامع بشری، بخوایم نخوایم دعواست، چون برخیش دارای محدودیت، برای حل این تنازع اصلا عدالت پا به میدان میذاره. توی فرهنگ هم همین بحثه. اما یک تفاوت‌هایی بین فرهنگ وجود داره با عرصه‌های دیگر ساحت جمعی که من باید اینو عرض کنم، چون همین مشکل زا میشه در بحث عدالت فرهنگی و اون تفاوت عمده‌ایه که با عرصه اقتصاد داره. به واسطه درگیری ما انسان‌ها با امر معیشت عموماً و امر نیازهای اولیه بیسیک نید، عموماً اون چیزی که ما بیشتر باش درگیر شدیم عدالت اقتصادیه و یک چیز طبیعی هم هست. در حال روال جامعه بشری اینه که عدالت اقتصادی باید بیشتر بحث بشه، چون نیازهای اولیه ما خیلی اونجا تبلور پیدا می‌کنه، خوراک و پوشاک و مانند اینا. لذا باعث شده که ادبیات عدالت توزیعی، ادبیات اصیل عدالت پژوهی بشه. عدالت توزیعی یک تعبیریه که عدالت اجتماعی رو بسیاری از اندیشمندان مرادف عدالت توزیعی گرفتن و میگن ما غیر از عدالت توزیعی اصلا عدالتی نداریم که میخوام در بحث کنم. همش مشکل ما توزیعه. در اقتصاد دائما از این صحبت میشه و باعث شده در عرصه‌های دیگر هم از این صحبت میشه. اما دو تفاوت، یا به عبارتی میتونیم بگیم سه تفاوت عمده وجود داره بین حوزه اقتصاد و فرهنگ که این تفاوت‌ها خیلی ظریفه. ببینید، اول از همه جنس اون مواهب و منابع که سرش درگیری هست. در اقتصاد عرض کردیم ما به دنبال توزیع چه چیزی هستیم؟ ثروت. حالا این ثروت میتونه در آب خودش رو نشون بده، در برق، در نفت، در یارانه و مانند اینها خودش رو نشون بده. ولی مقوله ذیل مقوله ثروته. ثروت نه به معنی منفی، ثروت به معنی این خیر اجتماعی که همه آحاد بشر بهش نیاز دارن، یه حداقلی داره، یه حداکثری داره. این باعث شده که ما در عدالت اقتصادی، چون این خیر همیشه مورد مسئله‌مون بوده، طبیعتاً اتفاقاتی توش میفته. اولین اتفاق اینه که ما با محدودیت منابع مواجهیم. بالاخره اینها چون از سنخ منابع و خیرات مادی هستن، در تهدید زوال هستن، در خطر پایان هستن، نابودی هستن. بالاخره نفت تمام میشه. پس زودتر بیاییم برای توضیحش فکری بکنیم. یعنی جنس منابع و مواهب در عرصه اقتصاد جنسش محدودیت طلبه، محدودیت پذیره. دومین ویژگیش چیه؟ اینه که تصدیگری توزیع مواهب اقتصادی عمدتاً در اختیار حاکمیت هاست و دولت ها. حالا دولت به معنای گاورنمنت نه، منظور ما نیست. دولت ها و حاکمیت ها به معنای استیت، یعنی حاکمیت، حکومت دستشه، قدرت دستشه. میتونه در دولت تبلور پیدا کنه، میتونه در نظام تبلور، ما به اونش کاری نداریم. ولی چون عمده الان نفت دست کیه، آب دست کیه، برق دست کیه، معادن دست کیه، اینها در اختیار من و شما به عنوان آحاد جامعه نیست، تصدیگریش در عهده حاکمیت هست. این باعث شده که نوع بست عدالت در حوزه اقتصاد متفاوت بشه. یکی محدودیت منابع، یکی تصدیگری. اما وقتی میایم توی فرهنگ میبینیم این دوتا کمی متفاوته. ببینید، ما توی فرهنگ دو نوع خیرات فرهنگی داریم، دو نوع مواهب فرهنگی داریم. یکی اونهایی که عینیت پیدا میکنه در کالاهای فرهنگی، مثل مثالی که عرض کردم خدمت شما، سینما، تئاتر، هنر و مانند اینها. یکی اون آرا، افکار، خلاقیت ها، کنش های ذهنی، کنش های عینی و آن چیزی است که از یک انسان فرهنگی در عرصه جامعه بروز پیدا میکنه. یعنی چگونه میتونی توضیح کنی؟ میتونی در یک شاخص برابری بیای بگی من کتاب رو به آحاد مردم کشورم رسوندم یا تضمین میکنم که این فیلم رو همه میبینن؟ اما به هیچ وجه شما نمیتونید دخالت 100% در فهم مخاطب از این پیام داشته باشید. چه بسا کتاب شما رو مخاطب چیز دیگری برداشت کنه، فیلم شما رو طور دیگری ببینه. چرا؟ چون در عرصه فرهنگ ایده، خلاقیت، تصمیم فرهنگی، کنش فرهنگی، انتخاب فرهنگی کاملا در اختیار فرد فرهنگی، یعنی انسانی که در جامعه و حیات جمعی فرهنگ زیست میکنه ایده در اختیار اونه. لذا تصدیگری فقط در اختیار استیت ها و حاکمیت ها نیست. و لذا شما میبینید وزارت ارشاد دست ماه، انجمن سینمای ایران دست ماه، انجمن تئاتر ایران دست ماه، حوزه هنری دست ماه، رسانه ملی دست ماه. اما کف میدان اون پیامی که ما از اونها نیت انتقالش داشتیم نمیبینیم. علت چیه؟ علت نگاه ما به خیرات فرهنگیه. خیرات به این معنا عرض میکنم منابع فرهنگی، اون چیزی که در فرهنگ داره توزیع میشه دیگه فقط من به عنوان حاکمیت توزیعش نمیکنم. آحاد مردم نقش ایفا میکنن. الان من نمیخوام سمت راه حل برم، من میخوام سمت این مسئله برم که منابعی که در اقتصاد گفتیم عمدتاً دست استیت ها و دولت هاست، یعنی دولت میاد ماهی 45,000 تومان میده، مردم ها میگیرن مصرف میکنن، قائل تمامه. یا برقی که مثلا باید برای شما میومده قبل 1,000,000 با یارانه پنهانی که دولت قرار داده در مثلا برق و آب و گاز و اینا، شما مثلا 60,000 تومان پول آب میدید و تقسیم شده این خیر اجتماعی و تموم شده رفت. ولی در حوزه فرهنگ اینطوری نیست. شما نگاه میکنیم ببینیم ما به عنوان حاکمیت کنشگری سیاست گذارانه داریم، ولی تو عرصه بسیار چیز متفاوتی ممکنه شما ببینید. این به خاطر اهمیت کنش فرهنگی افراده، چون اونا دارن عرصه فرهنگ رو توزیعش رو بر عهده دارن، ساختش رو بر عهده دارن. مادامی که من تصور کنم فرهنگ رو میتونم مانند اقتصاد مدیریت کنم، در عدالت فرهنگی دچار چالش میشم. اینجا من یه مثالی عرض کنم. توی صنعت فرهنگ که مقوله مورد نظر مکتب فرانکفورت، مکتب فرهنگی فرانکفورت هست، اونا میان چنین بحثی رو مطرح میکنن. آقایی هست به نام والتر بنیامین به عنوان نظریه پرداز فرهنگی یک بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان باز تولید مکانیکی آثار هنری. ایشون میاد دیگه در جوامع مدرن اثر هنری یک بار تولید میشه، اما شما میتونید به کرات بهش دسترسی پیدا کنید. مثلا اون تابلو لبخند ژکونده، به نظرم اگه درست تلفظ کنم، مثلا تو موزه لوبر پاریس یه بار کشیده شده، ولی الان من و شما با یک تور مجازی، با یک عرضم به حضورتون عکسی که ازش در اون سایت ها و گوگل هست، میتونیم این تابلو رو ببینیم. یعنی دسترسی حد اکثری به اثر هنری پیدا شده الان. اما ایشون میگه، آقای بنیامین میگه ما یه چیزی رو از دست دادیم، و اون چیه؟ و اون عنصری تحت، حالا ایشون یاد میکنه ازش به حاله، حاله اثر هنری، قدسیت اثر هنری، روح اثر هنری. میخواد بگه هرچند دسترسی همگانی ایجاد شده و یک باز تولید مکانیکی رخ داده، اما اون اثر هنری اول که عرضم به حضورتون خالص و اثر مستقیم هنرمنده، هیچگاه اون حاله و اون قدسیت دیگر رو نداره. در فقط ایشون این مثال ها رو میزنه، ولی ما میتونیم مثال های مکرری بزنیم. لذا عرض میکنم که مثلا در سیاست گذاری فرهنگی رساندن نفس پیام به دست مخاطبان کثیر معیار عدالت نیست. اینجا آقای زیمل هم یک عبارتی استفاده میکنه، تراژدی آف کالچر، غمنامه فرهنگ. میگه ما به فرهنگی رسیدیم که کالاهای فرهنگی ما در اوج قرار داره، سیاستگذاری های فرهنگی کاملا در اختیار ما، دسترسی به تولیدات فرهنگی به حد اکثر رسیده، اما افراد فرهنگی بار نمیان. ما دچار یک غمنامه فرهنگ میشیم. این به خاطر تفاوت ماهیتیه که بین خیرات فرهنگی و منابع فرهنگی با منابع اقتصادی و خیرات اقتصادی وجود داره، ولی ما ازش غافلیم.
لذا باید ادبیات توزیعیمون رو، عدالت توزیعیمون رو در عدالت فرهنگی تصحیح کنیم و بریم به این سمت که ببینیم از چه عبارات و چه فرایندی استفاده کنیم. این نکته اول در بحث عدالت فرهنگی. بحث دومی که پیش میاد و بسیار تاثیرگذاره، دعوای غایت گرایان و وظیفه گرایان در بحث عدالت فرهنگی. این که آیا غایت گرایان میگن ما باید مبتنی بر تصور خاصی از خیر بیایم حقوق و وظایف و تکالیف و وظایف رو تفسیر کنیم، با یک تصوری از خیر پیش بریم، خیر نهایی یعنی غایت. وظیفه گرایان میگن ما کاری به تصور خاصی از خیر نداریم، ما حق رو اولویت میدیم به خیر، وظیفه رو اولویت میدیم به غایت. این دعوا در همه مکاتب اخلاقی شروع شده، در مکاتب فلسفی و اجتماعی هم خودش رو نشون داده. اینجا بحثی که برای ما پیش میاره چیه؟ این بحث رو پیش میاره که آیا شما به عنوان یک جامعه فرهنگی، به عنوان یک فرد فرهنگی، به عنوان یک سیاستگزار فرهنگی، آیا تصور خاصی از خیر داری که میخوای کنش‌های فرهنگی تو بر مبنای اون بچینی تا به یک نظم فرهنگی برسی، یا نه اجازه میدی که فرهنگ حاکمیت پیدا کنه، وظایف رو برای شما تفسیر و تبیین و استقرار بده؟ همین منجر به یک دعوای دیگری میشه به نام خادمیت و مخدومیت فرهنگ. آقای دکتر افروغ یه مقاله‌ای داره، پرسش‌های، فکر کنم عنوانش اینه، پرسش‌های بنیادین عرصه فرهنگ. یه پرسشی رو اونجا مطرح می‌کنه تحت عنوان خادمیت یا مخدومیت فرهنگ. میگه اصلا این سواله که انسان خادم فرهنگه یا فرهنگ خادم انسانه، یا به عبارتی انسان مخدومه یا خادمه، باید فرهنگ بهش خدمت رسانی و سرویس بدهد یا اینکه برعکس. این آوردش برای عدالت فرهنگی چیه؟ آوردش اونجاییه که بحث کنترل و عرضم به حضورتون بحث برنامه ریزی در فرهنگ رو برای ما اجازش صادر میشه، چون یکی از دعواهایی که در سیاست گذاری فرهنگی وجود داره اساسا اینه، میگن آقا به فرهنگ دست نزنید، فرهنگ مثل یک آب، مثل یک هوای، همه جا جریان و سریان داره، دست بهش بزنی خراب کردی فرهنگ رو، اصلا کنترل شورای انقلاب فرهنگی رو تعطیل کنید، سیاست گذاری فرهنگی رو تعطیل کنید، کمیسیون فرهنگی رو تعطیل، هر چیزی که وارد کنترل فرهنگ میشه رو بذارید کنار، چون فرهنگ رو دست بهش بزنی چیکار کردی؟ کنشگری فردی رو خدشه‌دار کردی، فرهنگ رو مشکل می‌کنی. اما وقتی ما بیایم بگیم که فرهنگ خادم انسانه، یعنی میایم اصالت رو به انسان میدیم، در تمدن اسلامی ما نظرمون چیه؟ در تمدن اسلامی ما میگیم انسان خلیفت الله دیگه، وقتی انسان خلیفت الله باشه همه چیز مامن دابتن و همه چیز در خدمت انسان، فرهنگ هم جزی از اونها. پس هر جایی که تصور مطلوب ما از خیر رو و اون غایت فرهنگی رو فرهنگ موجود خدشه‌دار بکنه، انسان میتواند ورود کنترل کننده داشته باشه. این یک دعواییه، خادمیت و مخدومیت، غایت گرایی و وظیفه گرایی. لذا اینجا تقریبا اون نقطه آغاز تنش‌ها بین مکاتب از اینجاها شروع میشه. حالا اینا چجوری ما به این میرسیم که خیر چیه، غایت چیه، از ماهیت فرهنگ به این میرسیم؟ ماهیت فرهنگ وقتی دعواها شروع میشه، این چگونگی تبیین خیر فرهنگی، چگونگی تبیین غایت فرهنگی و چگونگی تبیین وظایف و کنش‌های فرهنگی، اساساً فرهنگ مطلوب، فرهنگ نامطلوب و مانند این دوگانه ها همه از اینجا شکل میگیره. و ماهیت فرهنگ رو میبینیم افراد متفاوتی یک جنس مورد نظر خودشون رو گذاشتن جنس اون ماهیت. مثلا آقای بوس به عنوان یکی از نظریه پردازان میگه ماهیت فرهنگ ساختاره. یعنی هر وقت ما خواستیم بگیم فرهنگ چیست، میگیم ساختاریست که فلان. مثلا هانتینگتون میگه نیازهای بشره. و فرهنگ آن چیزیست، ببخشید، مصنوعات بشره. میگه فرهنگ چیست؟ مصنوعات بشریست که توسط انسان وارد عرصه اجتماع شده. ایدئولوژی یک ماهیت دیگه است که مثلا استوارت هال میگه. میگه فرهنگ چیست؟ فرهنگ ایدئولوژی حاکم بر جوامع بشری. فرایند، آقای براون و دوستانشون میگن، یعنی فرهنگ چیست؟ فرهنگ فرایند رفع نیاز انسان‌ها در اجتماع است. قانون یه عده میگن، ماشین یا سیستم، همون آقای پارسونز که عرض کردیم، کسی که مثلا میگه ماهیت فرهنگ رو میخواد بگه، میگه ماشینی که براش حالا صفت میاره. اما اون چیزی که در اندیشمندان اسلامی و در نگاه اسلامی وجود داره، ما ماهیت فرهنگ رو میایم به فرمایش های دکتر پارسانیا که در این زمینه کار کردن و امتداد حکمت صدرایی و مانند اینها رو بست دادن، میگن فرهنگ یک نظام معنایی و معرفت مشترک، یک نظام معنایی و معرفت مشترک که از کجا نشأت میگیره؟ اینجا مقوله فطرت شروع میشه. یعنی فرهنگ دو بخش داره، بخشیش ذاته، بخشیش ساختاریه، یعنی بخشیش بازسازیه، قابل ساختنه. اون بخش ذاتیش بخشیه که از عالم بالا به عالم پایین هدایت شده و از مسیر فطرت در وجود انسان نهادینه شده. بخشیشم که بخش انتخابهای فرهنگیه، همون تعابیری که ما تو بحث کلام بین آزادی و اختیار انسان و بحث علم الهی و فطرت اون بحثا رو اونجا میکنیم، اینا توی کنشگری فرهنگی سرایت پیدا میکنه. یعنی انسان در حین اینکه آزاد فرهنگیه، در بخش ذات فرهنگیش هم ارزم به حضورتون یک امتداد ایجاد میکنه، میاد کنش فرهنگی رو ایجاد میکنه. بعد این ذات غایت داره دیگه، هدف داره دیگه. حالا عبودیت ذکر میشه، لیعبدون ذکر میشه، لیعرفوه ذکر میشه، یا اون آیه قرآن میفرماید الله خیرون یا الله خیرون، یعنی خداوند خیره. ما تو عدالت دنبال چی هستیم؟ و اساس عدالت جستجوی خیر در عبارت فارسی و گود در عبارت انگلیسی شه، که تمام عدالت پژوهای کتاباشون پر این کلمه است، چون دعوا و تنازع سر اینه، سر به دست آوردن اینه. ما وقتی انسان رو از هستی شناسی خودش، از انسان شناسی خودش و از معرفت شناسی اسلامی خودش بازخوانی میکنیم، میبینیم که یک تعریفه جامعی از خیر مطلق و قایت وجود داره که همون بحث معرفت الهی و عبودیت الهیه، که بعد تبلور پیدا میکنه در اختیار فرهنگی انسان تا کنش فرهنگی رو شکل بده. همه اینها برمیگرده به اون بحثی که توی تمدن ما عرض کردیم تحت عنوان چی؟ تحت عنوان تمدن به مثابه نظم ایمانی و معنوی. این نظم ایمانی و معنوی چجوری شکل میگیره؟ با تصوری از خیر و قایت شکل میگیره. اما یک مبحثی اینجا به وجود میاد و عرضم به حضورتون که دعوای خیر جمعی، خیر فردیه، که خیلی دعوای اساسیه، اصالت جامعه، اصالت فرد، که بارها شما اینا رو شنیدید. مرحوم علامه مصباح و شهید مطهری، علامه طباطبایی تو اون حوزه خیلی حرف دارن که آیا جامعه اصالت داره یا فرد اصالت داره. اما مشکل ما الان اصالت نیست. اصالت و قطعا جامعه اصالت داره. شما با آیات قرآن هم وقتی مراجعه کنی میبینی حتی کنش، فعل و صفت برای جامعه در نظر گرفته خداوند. مثلا اون آیه که میفرماید ما یغیر لا یغیر به انفسهم، قوم رو استفاده میکنه، یعنی میگه جامعه تغییر میدهد. یا مثلا اونجایی که میگه ارزم به حضورتون لکل امت اجل، یعنی خود امت اینجا فاعلیت و قابلیت پیدا میکنه. ما اصلا کاری به اصالت نداریم، مفروض میدیم. بحث ما اولویته. وقتی که خیر جمعی، یعنی خیری که کلیت جامعه در جستجوی اون هست، با خیر فردی، اون چیزی که فرد احساس میکنه خیر خودش هست، به تنازو میپردازه، یعنی تنازو ایجاد میشه. شما ببینید مثلا در امر پوشش، یک فردی، یک خانومی، یک آقایی میگه من دلم میخواد اینطوری بپوشم، یعنی خیر فردی من در اینه، مثلا خیر رو اینطوری احساس کردم. یا اصلا یه تعبیر دیگه کنیم، دلم میخواد آزادی فرهنگی من در اینه. خب اونجا میبینید خیر جمعی که مثلا شکل و ظاهر کلیت جامعه با این به مشکل و تنازع برمی‌خوره. اینجا ما نگاه می‌کنیم به احادیث، روایات و عقل و آیات و اینها، می‌بینیم که اولویت جامعه خیلی محسوسه. در روایتی رسول اکرم صلوات الله علیه دارن که جامعه به مثابه کشتیه. به دیگه خیلی مثال معروفیه که فردی نمیتونه گوشه کشتی مشغول سوراخ کردن باشه و افراد دیگه به طور طبیعی میرن میگن نکن این کارو. چرا؟ چون جامعه به خطر میفته. این قبیل استدلالات عقلی که در روایات ما هم حضور داره کاملا مورد پذیرش جمعیه. لذا اولویت جامعه و خیر جمعی در بحث فرهنگ خیلی خودش نشون میده. به عنوان بحث آخر در عدالت فرهنگی، یه مشکلی برای ما پیش میاد و اون هم تفاوت‌های فرهنگیه. خب اصل تفاوت و اصل سلیقه، تنوع سلیقه ها، تکثر سلیقه ها، تنوع اینها رو همه بهش اذعان دارن. هم ما به ارتکاز و مشاهده کاملا لمس میکنیم، هم عقل تاییدش میکنه، آیات قرآن تاییدش میکنه و جعلناکم شعوبا، یا مثلا کلون یعملو علا شاکلته و مانند اینها میبینیم اشاره میکنن که آقا مثلا سلیقه ها هست. شهید مطهری هم در کنم کتاب تاریخ، اسم کتاب در یادم نیست، تاریخ بشر، تاریخ انسان، انسان و تاریخ یا جامعه و تاریخ هم چه اسم میان، میگن اونجا که ما نمیتونیم اصل تفاوت انسان ها رو منکر بشیم در مقولات فرهنگی، اما ما میتونیم دو نوع نگاه به این تفاوت بکنیم. گاهی تفاوت رو به مثابه فرصت ببینیم، گاهی تفاوت رو به مثابه تهدید ببینیم. اگر ما تفاوت رو به مثابه تهدید ببینیم، عملاً باید یک فرهنگ کوچک درونی تبیین کنیم و هیچ کس رو راه ندیم و سلایق مختلف رو سرکوب کنیم. اما اگر به مثابه یک فرصت استفاده کنیم، حالا چگونگی استفاده از این فرصت دیگه خودش کلی بحث داره، باید برویم به دنبال اون عنصر مشترک معنوی و ایمانی که از ذات فرهنگ که در تمام انسانهای دنیا و تمام جوامع فرهنگی قابل یافته، از اون بهره بگیریم بیاین جلو. وقتی از اون بهره بگیریم بیاین جلو، دیگه بینش ما بینش تمدنیه، دیگه بینش ما غیر تمدنی نیست، یعنی کاملا فراگیر داریم حرکت میکنیم. من فکر میکنم اگر کنش‌های فرهنگی رسول خدا رو بررسی کنیم در زمان بعد از بعثت، همون کارهای تبلیغیش رو بریم بررسی کنیم، اونجا بینش تمدنی رو ما یافت میکنیم. با این نگاه ما میتونیم عرضم به حضورتون که تهدید رو، تنوع انسانها و فرهنگها رو به مثابه یک فرصت نگاه کنیم. خب من بحثم رو به اتمام میرسونم و سلام بحث رو عرض کنم، بعد در خدمتتون هستم. ما عرض کردیم که تمدن، عدالت و فرهنگ رو به مثابه نظم میتونیم به همدیگه نزدیک کنیم و اون وقت درای چگونگی جریان این نظم و توزیع خیرات فرهنگی در این عرصه فرهنگ که ساحت شکلگیری تمدن هست، که برخی میگن فرهنگ ساحت نرم تمدنه و اون عینیات و مصنوعات بشر ساحت سخت تمدنه، که سبک زندگی رو مثلا مقام معظم رهبری در اون دیدارشون با جوانان خراسان شمالی گفتن که حقیقت تمدن رو ما میتونیم در اون بحث سبک زندگی و لایف استایل مثلا بیاریم، به خاطر اینکه این دوتا نرم و سخت بودنشون کاملا ممزوجه. با عنصر نظم که تعبیری کنیم از عدالت فرهنگی، میتونیم به این عنصر تمدن فرهنگ محور و عدالت محور برسیم. و یک بحثی رو آغاز کردیم در عدالت فرهنگی، باز من اعتراف میکنم و اقرار میکنم که من به شخصه در این مباحث در ابتدای راهم، یعنی تمام مسائلی که عرض شد قابل خدشه است و قطعا باید تکمیل بشه، عیوبش برطرف بشه. ما به واسطه رساله دکتریمون که در عرصه فرهنگ آوردیم تو بحث عدالت فرهنگی رو برای کار انتخاب کردیم و واقعا میشه گفت دستمون خالیه و من فقط سعی کردم که در این مباحث یک نهایتا بتونم یک ضرورتی رو هم القا کنم به مخاطب در بحث عدالت فرهنگی. به نظرم موفق عمل کردم، ولی اون که بحث عرض کردم به شدت قابل چالشه و در همین بدویات بحث هم ما مشکل داریم و اقرار میکنم که به شدت قابل خدش هست. من دیگه عرضی ندارم، در خدمتون هستم. یک صلوات محمدی پسند عنایت کنم و سلام علیکم و رحمت الله. بله من در خدمت هستم.
این تنوع که از این سفردی آیا روی خود حق و باطل هم هست؟ اگه بگید هست که یه تنوع اسلامی شدی شد مصد تروار می شده،
من خودم حالا به شخصه معتقدم که این بزرگترین چالش فرهنگی ما این سواله، یعنی ما چگونه از بست فرهنگ حرف بزنیم که وحدانیت حق خدشه‌دار نشه. ما تا چه حد میتونیم حق رو بست بدیم؟ یه جامعه شناسی هست به نام خانم مارگارت آرچر، انگلیسیه، توی مکتب رئالیسم انتقادی کار میکنه. ایشون میاد میگه که یه دعوای قدیمی تو جامعه شناسی هست، دعوای عملیات و ساختار، دعوای ایجنت و استراکچر. آیا انسانها فرهنگ و جامعه رو میسازن یا ساختارها فرهنگ و جامعه رو میسازن؟ دعوای خیلی جدیه، برخی به اون سمت، حتی در انقلاب اسلامی خودمون محل نزاع بوده. من خیلی مطالعاتم کمه در این مورد، ولی شنیدم مثلا حضرت امام معتقد بوده که ما باید ساختار رو اصلاح کنیم، لذا رفتن به انقلاب. ولی همون موقع بودن برخی علمایی که میگفتن هنوز آحاد ما این آمادگی رو ندارن، اول انسانها رو بسازیم بعد خود به خود اتفاق میفته. حالا یه دعوایی من حالا شنیدم بوده، یعنی میخوام بگم دعوای عملیات و ساختار یه دعوای اصیله. جامعه شناسان زیادی تلاش کردن، مثل آقای گیدل، مثل آقای بوردیو، که اینو حل کنن. خانم آرچر یه تعبیری داره، میگه ما یه نظام باید و نبایدی در فرهنگ داریم که اون نظام هنجاری ماست. بخوام یه مثال عرض کنم تو جامعه خودم، مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی که میاد فرهنگ مطلوب رو تبیین میکنه، یه سری باید و نباید عرضه میکنه، به این میگه نظام منطقی و نظام هنجاری فرهنگ. یه نظامی هم میاد در مقابل این میچینه، بهش میگه نظام علی فرهنگ، یعنی روابط و علت و معلول های کف جامعه اینجا شکل میگیره. لزوماً این نظام از این نظام تبعیت نمی کنه و لزوماً این نظام هم از این یکی تبعیت نمی کنه. گاهی اوقات مورد انتظار ما اینه که نظام علی کف میدان از نظام هنجاری ما تبعیت محض کنه. حالا آرچر میگه این اتفاق هیچ وقت نمی افته. چرا؟ چون وقتی شما اونجا داری سیاست گذاری می کنی، باید و نباید میاری، عوامل متعدد شکل‌دهی این نظام پایین رو نادیده بگیری، اونی که در کف میدان داره کنشگری فرهنگی میکنه اون رو لمس میکنه. حالا راه حل چی ارائه میده؟ راه حلی که ایشون ارائه میده انبساط فرهنگی. انبساط فرهنگی منظورش چیه؟ منظورش اینه که ما باید دائما با یک سرعت بالا، با یک عرضم به حضورتون بست وسیع بین این دو تا نظام رابطه عمیق برقرار کنیم، طوری که جامعه رو به حدی برسونیم که اون چیزی که ما میخوایم در نظام هنجاری و باید نبایدی در نظام علی شکل بگیره. اینطوری میخواد دعوای عملیات و ساختار رو حل کنه. من فکر میکنم که حق به معنای آنچه که در فطرت انسان ها نهادینه شده و بخش ذاتی فرهنگ رو عرضم به حضورتون تشکیل میده، تا حد زیادی قابلیت زیر چتر خودش آوردن کنش‌های متعدد فرهنگی رو داره. اما اینکه چه سازوکاری بچینیم تا چه حدی قائل به اینها بشیم، طبیعتاً آیا فقه ما دستکاری میشه، کلام ما بهش لطمه میخوره، همه اینا ممکنه دچار خدشه بشن، اما چتر فرهنگی ما ممکنه گسترده تر بشه. اینها دیگه واقعا من الان جوابی براش ندارم. حالا این مقدار توضیحاتی هم که عرض کردم توضیحاتیه که به نظرم هم میتونه ما رو به فکر فرو ببره، ولی معتقدم این سوال واقعا سوالیه که عرضم به حضورتون سوال اصلی سیاست گذاری در عرصه فرهنگ. متشکرم. دوستان مجازی هم میگن آیه کلاس تمومه؟ نه بله کلاس تمومه و دوستان میتونن که تشریف ببرن اگه سوالی بود من در خدمت.
اما اگر بخواهیم این تعامل، این گفتگو صورت بگیم با این همه هزارو که شما با اصطلاح دعوا میشه و این دعوا شده استفاده کنید، ما چجوری و از خدمت و مسائل کلان رو مثلا بیاییم با همون نگاه های فلسفی اثبات بکنید این چیز رو یه خود راحت به دست فطرت شما فهمید، این ما چجوری بخواهیم که عملیاتیش بکنیم در واقع مسیر تعامل، مسیر تمدن اسلامی اینها رو
من خودم راه حل رو گفتگو میدونم دیگه. گفتگو به معنای لغویش نه، به معنای دقیق کلمش، یعنی یک گفتگویی که یه فردی از آقای دیوید بوهم 15 تا شاخصه میاره برای گفتگو، میگه اگر گفتگو با این 15 شاخصه اتفاق بیفته منجر به کشف حقیقت و پذیرش طرفینی میشه. مثلا یکیش حذف پیش‌فرض‌هاست. ببینید گفتنش خیلی ساده است، ولی من چگونه با یک فردی، مثلا من فرض کنید با یک عنوان یک عامر بالمعروف میخوام با یک خانم بدحجابی گفتگو کنم، واقعا چگونه ما گفتگو کنیم که پیش‌فرض‌هامون رو حذف کنیم موقتاً تا گفتگو شکل، اینا میره توی مهارت‌های گفتگو. مهارت‌های گفتگو اگر با بینش تمدنی اتفاق بیفته به نظر من درصد قابل توجهی ما رو به پیش میبره. خب دیگه اینا خودش میگم عرصه پر از پرسش و راهکاره که باید متخصصین امر ورود کنن دیگه. با توجه به نزدیکی به اوقات نماز هم اجازه بدید که ما بله نخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هر کسی نوشته که یکی از استادان محترم همین سرورگان محترم که جلسه حقیقت برای این که بزرگ درسی واجبه برای دو مدارس تخصصی در دوره انتقالی شدن این کاری کردم. مادام یک محله رو به عنوان شاگردانه قرار دادم و الان حدود یکی دو ساله که مطالبی که در قابل مساج نظری باهاش مواجه هستن و مؤسس علمی این رو میبرم به صورت خام شروع میکنم به پیاده سازی تو میدان، یعنی در واقع سیاست گذار، معلم و استاد با مبلغ، یعنی کسی که کف جامعه است با مردم ارتباط گفتگویی داره یک خیلی اتفاقات خوبی اینجا
بله.
یکی این که ما مکاتب مثلا نظری توی بعد از موضوعات اجتماعی رو اونجا داریم تراسازی میکنیم، از یک طرف مواردی که دستگیری تربیتی اهمیتی برای تربیت جامعه هست با هم اعمال میکنیم
بله.
و نتایج و بازپرسی‌های اون رو مثلا میایم یک گوشه قرار میدیم و این رو میبریم برای اساسی میشه خیلی ما این کار انجام بدیم یه همچین باشگاهی هم رفتار ما داشت و تصور اینه که اگر ما دانشگاه رو به یک نحوی براش اتصال دائمی با صفحه جامعه ایجاد بکنیم، اون چیزی که داره نظریه پردازی میکنه در اساس حقایق خط مستقیمی به سمت هدف پیدا می‌کنه، حد اقل سه تا خط پیدا
می‌کنه.
یکی از اونها نزدیک‌تره و اون رو اولویت قرار میده برای رسیدن به اون. حالا آیا میتوان این الگو رو برای اینکه ما عدالت فرهنگی رو در خط کلان تمدنی هم به کار ببریم؟ این شاید یک الگوی دیگه میخواد. مثلا ما توی ایران بین مسلمین یا بین شیعه فقط این رو پیاده سازی بکنیم، ببینیم آیا این قابلیت داره بدیم و بومی به صورت جهانی، یعنی در اون اخلاق مشترک بگیم با همه انسان ها با ادیان مختلف قومیت های مختلف، ولی مثلا انسانیت اخلاق مشترکش باشه، نیازهای انسانی و همه تعاریفی که شما از فرهنگ و تمدن که در مجموع نرد شد پیدا کردیم، آیا میشه یک رابطه اینجوری یک رابطه خطی پیدا کرده به حضرت بسیر؟ به نظر میاد اهل بیت خود تمارت این رابطه خطیه رو از نظر اون میگان
حفظ
داشتن و همون رو اعمال میکردن. من یک تصور دارم در حوزه های نظری اینه که ما شاید این اشکال در حوزه هم هست، در حوزه های دانشگاه، حوزه های دوالت به دانشگاه هست این اشکال وجود داره که از منظر فقط درک و فقط از منظر نظر نگاه کنند به جامعه، در منظر میدانداری و مبذر نگاه میکنند به جامعه و این اتصاده بینشون برقرار نیست و به خاطر همین کسایی که دارن نظر میدن مبذر رو میفهمند رو که بوده اینه و مبذر هر سر اون کسی که داره نظر فردوزی میکنه رو میفهمند. و همین مسئله باعث شده که همه این اختلافات باشه، نظر فرزندی های مثلا جاوش مثلا غربی باشه، اساتید حوزه مثلا فرزون و موسو و متحری باشه و در مهم بسر هی دائما فکر میکنیم که با این جامعه چی کار میکنیم و شما میبینید هر چقدر به سمت جلو ما داریم سمت جلو میبینید به یک نرمی فرهنگی دارید نزدیک میشید، یعنی ما هی همون قاعده یک فیزیک هست که کالم دائما به سمت جلو نزدیک داره پیش میبینید اتفاقا هم که در کالم مسئله فرهنگ جامعه بکشید. من حالا نمیدونم چه راهکاری وجود داره که ما بتونیم بحث نظر رو با میگان و هم
همین مثالی که در امر تبلیغ فرمودید خودش راهکار دیگه، به نظر ما هم همینه، یعنی باید از میدان کار رو شروع کرد نه از کتابخانه و فضای انتزاعی. اگر از میدان استارت سیاست گذاری فرهنگی بخوره به شدت متفاوت خواهد شد. مثلا در امر اعتیاد میرن بررسی میکنن میبینن به طور میانگین هر چقدر در یک محیط آزمایشگاهی هم خوب عمل کنن از 100 معتاد سال یه معتاد یا دو معتاد کم میشه. بعد میان سیاست گذاری هاشون رو چجوری میذارن؟ میگن چشمنداز 5 ساله ما کاهش 300 معتاده مثلا تهران به 273 معتاده و ببینید درست شد جواب میگیری. ولی وقتی این بررسی انجام نمیشه میایی میبینی توی نظامنامه های فرهنگی ما عباراتی هست مثلا معتاد رو میخوان برسونن به مقام خلیفت اللهی، یعنی هیچ وقت رخ نمیده. وقتی شما اینقدر از کف میدان فاصله داشته باشید سیاست الان توی ابلاغیه ها، توی ابلاغ سیاست ها، توی البته اون سیاست های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ میکنن متفاوت، اونا سیاست اسمش میشه سیاست های کلیه، ولی تو سیاست های جزئی به نظر من مدیران باید موظف باشن کمی صحبت کنن. یعنی وقتی مثلا میگم رئیس صدا و سیما بگه من 5 چشمانداز دارم 5 راهبرد دارم، بگه 1 کاهش شبکه ها از 20 شبکه به 18 شبکه، افزایش مخاطبان از 70 میلیون به 71 میلیون، خیلی منطقی قابله. ما چون از کف میدان بیخبریم به این مشکل میخوریم و فرمایش شما اونایی راحت صحیح. خیلی ممنون دوستان، چون باید استراحت هم کنن و سلام علیکم ببخشید.